هم خیلی کمک بزرگی بهتون میده. وقتی که شما این ترکیب رو استفاده میکنین، بعد از یکی دو سه روز شروع میکنه از بینیتون، از مجاری بینیتون اخلاط عفونی خارج بشه، به صورتی که فکر کنین که تازه سرما خوردین و تازه درگیر بیماری عفونی سینوس شدین، در صورتی که این عفونت هایی هستن که مدت ها توی سینوس ها درگیر بودن و الان راه خروج رو پیدا کردن، یعنی جای نگرانی برای همچین موردی وجود نداره. نکته مهمی که بر خدمتتون عرض کنم اینه که وقتی که این ترکیب رو شما استفاده میکنین، در واقع ترکیبی هست که فقط شبها استفاده میکنین، در طول روز وقتی از خونه خارج میشین حتما باید صورتتون، قسمت پیشونیتون رو بپوشین از سرما، حالا با کلاه یا هدبند یا هر چیزی که به نظرتون میتونه پیشونیتون رو گرم نگه داره، چون دوباره سرد شدن قسمت سینوس هاتون خودش منجر میشه که روند درمانتون طولانی باشه. این ترکیب در درمان خور و پفی که منشأ از عفونت های سینوسی هستن هم خیلی خیلی موفقه. امیدوارم که این قسمت برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
پارک پردیسان.
خب بعد از این فاصله‌ای که گرفتیم از اتاق فرمان و شما بخش دیگری رو شنیدید، آقای دکتر نوایان در خدمت شما هستیم. من منتها می‌خواستم یه وقتتون بیش از این نگیرم، صحبتمون هم خیلی طولانی شد، صحبت‌های شما خیلی گرمه و واقعا جذابم هست، همینجوری طولانی میشه تمام هم نمیشه آخه، از این دریای گسترده یه جرعه‌ای برمی‌داریم.
خواهش می‌کنم
آقای دکتر، اگر یوزپلنگ آسیایی یا پلنگ ایرانی یا پلنگ مثلا آفریقایی، این مردم نسبت به گونه ها متاسفانه بعضی وقتا خیلی دور از واقعیت و دور از انصاف فکر میکنن، میگن حالا این پلنگ نباشه، این یوز پلنگ آسیایی نباشه، چه اتفاقی میفته؟ ما چرا خودمون اینقدر عذاب میدیم برای حفاظت از این حیوانات به قول دوستان خطرناک؟ میگن اینا مثلا دام ها رو شکار میکنن، اینا آسیب میزنن به مردم، خطرناک هستن.
بله.
شما چه جوابی دارید به این عزیزان بدید؟
خب برای اینکه نبود اونها در نهایت گونه خود انسان رو به خطر میاندازه، یعنی اینکه ما یک مفهومی داریم به نام تنوع زیستی، این تنوع زیستی در یک منطقه بهش برای جانوران فون و برای گیاهان فلور گفته میشه، این فون و فلور یک منطقه خزانه ژنتیکی اون مکان رو شکل میده و این خزانه ژنتیکی در اون چرخه اکولوژیکی سبب حفظ و بقای گونه های موجود در اونجا میشه. شما ببینید که اگر جمعیت یک گونهی کاهش پیدا بکنه، جمعیت گونه دیگری افزایش پیدا بکنه، این به روی زیست انسان تأثیر گذاره. ما میخواییم با حفاظت گونه ها، درسته که اون پلنگ کیوان شکارگره ولی حاوی خزانه ژنتیکی هستش که وجود اون در طبیعت برای بقای گونه انسان ها مهمه.
این مسئله رو میشه کمی بازتر بفرمایید؟ مردم ملموس متوجهشن که ذخیره ژنتیکی یعنی چی آقای دکتر؟
بله، خدمت شما یک مثالی رو از یکی از کشورهای همسایه خود ما میزنم که در اونجا آمدن برای این که جلوی روان شدن شنها رو بگیرن یک گیاهی رو کاشتن که این گیاه ریشه بسیار عمیقی داشته و این گیاه ازش یک رمان هم نوشته شده، حالا من دقیقا اون مکان رو اسم نمیبرم، که وقتی مثلا این سوء مدیریت به جای انتصاب داده نشه، اون گیاه این قابلیت رو داره که از با ریشه های بلندی که داره نمک رو از اعماق زمین میتونه جذب بکنه. اینا نمیدونستن اون جایی که این گیاه رو کاشتن زیرش یک بستر نمکی بسیار فراوانی هستش و وقتی که این گیاه 30 سال 40 سال از کاشتش در اونجا گذشت، باعث شد دریاچه آب شیرینی که در کنار اونجا بوده کم کم تبدیل شد به آب شور و این دریاچه آب شور کم کم باعث شد که اونجا خشک شد و در نتیجه اون افرادی رو که در کنار اون دریاچه زندگی میکردن، از آب اون استفاده میکردن، خالی از سکنه شد اونجا. یا شما میبینید که ما در بسیاری از موارد برای کنترل بیولوژیکی مثلا برنج خودمون اومدیم آزولا رو وارد کردیم و در نتیجه الان میبینید که خود این آزولا باعث یک جایی یک دردسری شده. و یا عدم شناخت گونه هایی که در یک جا زندگی میکردن باعث شده که این ها بتونه روی زیست شهری ما تاثیرگذار باشه. الان شما تو همین شهر تهران رو دقت بفرمایید، تا چند سال پیش بلبل خرما در تهران وجود نداشته، امروزه زیاد شده. این قمری ها و یا کریم ها و اینها تونستن خودشون رو با زیست شهری سازگار بکنن. در نتیجه شما میبینید که اینها مخاطراتی رو برای شهر ما به وجود میارن وقتی که تعدادشون داره بیشتر میشه. یا وقتی که ما آمدیم در کلان شهرها با ایجاد سازه هایی که ایجاد کردیم باعث شدیم که مثلا خفاش ها دور بشن. خب یه آدمی ممکنه بگه آره خفاش واسه شهر تهران چه فایده ای داره؟ وجود خفاش در یک روز 5500 تا 6000 تا حشره رو میگیره و این باعث میشه که حشرات موذی و این ریز حشره هایی که در شهر تهران زیاد شدن به علت دور شدن اینها هستش. یا آفت هایی که به جنگل های اصطلاحا ما میگیم مازو یا همون جنگل های بلوط در جنگل سمت نواحی زاگرس وارد شده به علت این هستش که ما پرنده ها رو از این جنگل ها دور کردیم. چون وقتی یک پرنده روی یک درختی زندگی میکنه تمام اونها اون همزیستی که داره آلودگی ها و کرم ها و اون مواد عوامل اکتوپارازیت و اندوپارازیت، یعنی اون انگل های داخلی و خارجی اون رو میاد میکشه و از بین میبره. بنابراین گوشتخاران، گرگ ها، چند وقت پیش بود که گرگ ها تو یکی از کشورهای اروپایی 14 تا گرگ که وارد شد جشن گرفتن اونجا. چون این چرخه داره کار خودش رو انجام میده که این چرخه در پایینش ممکنه که گیاهخواران باشن، در رأسش ممکنه که گوشتخواران قرار گرفته باشن و ما بایستی بتونیم این چرخه رو حفظ بکنیم برای بقای خودمون.
بله آقای دکتر، توضیحات خیلی خوبی بود. یا جسارت میکنم خدمت شما، راجع به همین گوشتخواران هم میشه گفت اگر تعدادشون کم بشه قطعا بیماری های مختلفی جمعیت علفخواران رو در واقع دچار خواهد کرد. بله تهدید میکنه و اینها هستن که حیوانات ضعیف و بیمار رو حذف میکنن از یک گروهی که به هر حال با هم زندگی میکنن و در طبیعت هستن. آقای دکتر نوایان عزیز، خیلی سپاسگزارم که دعوت برنامه پارک پریسا رو قبول کردید و وقت خودتون رو اختصاص دادید به اینکه با ما همراه باشید و ما رو همراه کنید با آموزه‌های بسیار خوبتون. قربون شما، خدا نگهدار.
پارک پردیسان.
پارک‌های ملی سرمایه‌های طبیعی کشور ما هستند. یکی از این پارک‌های ملی به نام پارک ملی دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران بین آذربایجان شرقی و غربی قرار داره و آویشن، جوی وحشی، زنبق، شقایق، کاکوتی، درخت آلبالو و بادوم کوهی از مهمترین گونه های این پارک هستند. گونه های جانوری این منطقه شامل پلنگ ایرانی، قوچ، گوزن زرد ایران و موش صحرایی هستند. امیدوارم که قدر این نعمت رو بدونیم، حواسمون خیلی بیشتر به حفظ و نگهداری پارک‌های ملی کشورمون باشه. سپاسگزارم که تا پایان ساعت 11 تا آخرین دقایق برنامه همراه برنامه پارک پردیسان بودید. درود به همه شمایی که دغدغه محیط زیست رو دارید. بدونید که حفظ این محیط زیست ارزشمند به وجود و سعی و تلاش رو کار تک تک ماها بنده. پس هر کار کوچکی که میکنید رو بزرگ بدونید، مؤثر بدونید، ناامید نشید و شما رو به خدای مهربون میسپریم تا پنج شنبه هفته آینده از ساعت 9 تا 11 که برسیم خدمتتون و همراه شما باشیم با مسائل محیط زیستی. امیدواریم به ظهور امامی که تمام نعمتهای روی زمین به برکت وجود ایشونه. روز عاقبتتون بخیر. خیلی بهتون خوش بگذره امروز. خداحافظ.
شرکت آرتا سرام با بهره‌گیری از مواد اولیه با کیفیت و به کارگیری تجهیزات پیشرفته به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان در این عرصه افتخار دارد آوازه هنر ایرانی را به گوش جهانیان برساند. تا میهمانی چشم نواز و منحصر به فرد در خانه شما باشد. آرتا سرام، نامی به بلندای سبلان.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
شهر شال تخفیف گذاشته، اونم 20% برای خرید تک و عمده انواع شال و روسری. همین الان به www.شهرشال.ir برید و کلی طرح و رنگ مختلف ببینید. شماره تماس 021-56-69-19-50.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
میخوای بسته بندی کنی همه چی رو، مرتب بچینی تو فریزر رو، وقتشه که بخری الان کیسه فریزر رولی رولان. تو بگو زباله ها کمه یا زیاد، من بگم چه سایزی به کار تو میاد، وقتشه که بخری الان کیسه زباله رولی رولان. سفره های یه بار مصرف رولی، واسه خونه سرکار و تفری که بری، وقتشه که بخری الان محصولات رولی رولان.
محصولات رولان تولید شده در شرکت پارسون پلیمر.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی پایاباف، پتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
طعم یک چای اصیل،
چای میوه ویتاسی،
سالم و خوش طعم و مفید،
چای میوه ویتاسی.
بعد خستگی و شلوغی کار، لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد، وقتی میپیشه عطر و رایحش،
گل سرخ و بهار نارنج، رایحه نابی، یه چای ویتامین با طعم سیب و به و گلابی.
ویتاسیب ویتاسیب.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها بیار کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد. فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
حتی شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشی.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قصتونم با سلیقه خودتون بچینین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
فایده بدهید، جایزه بگیرید.
شما بگید ما میسازیم.
در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از انقلاب تا آزادی در غرفه‌های شبکه‌های رادیویی منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم.
ایده بدید، جایزه بگیرید.
ایده‌هایتان را بشنوید.
منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم. رادیو صدای مردم.
صدای مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم در پخش شبکه رادیویی تهران. به مناسبت بزرگداشت 22 بهمن ماه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات مختلفی را انجام داده، از جمله اینکه روز شنبه ساعت 9:30 صبح این راهپیمایی با شکوه در سراسر کشور آغاز خواهد شد و با حضور 200 خبرنگار خارجی و 650 خبرنگار داخلی به اتفاق 350 تیم خبری در روز 22 بهمن ماه شاهد حضورشون خواهیم بود. 650 غرفه خدمات عمومی و فرهنگی در طی مسیر و 150 غرفه هم جهاد تبیین و به اتفاق 31 غرفه اقوام ایرانی همراه با اجرای سرود گروه ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین نمایش‌های هوایی و ده‌ها مراسم و فعالیت‌هایی رو در روز راهپیمایی 22 بهمن در میدان آزادی و مسیر اصلی از میدان امام حسین علیه السلام تا میدان آزادی رو خواهیم داشت. شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی مسیرهای 12 گانه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن رو به شرح زیر اعلام کرده که عنوانش هم هست جشن ملی خانواده بزرگ ایران. مسیر شماره 1 مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2 مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3 مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4 مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5 مسجد جواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6 مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7 مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8 مسجد ابوالفضل، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، تقاطع خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9 مسجد امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10 مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام، خیابان شهید بختیاری، سیمتی جی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 11 مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، میدان کمالالملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. و در انتها مسیر شماره 12 مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح و نهایتاً میدان آزادی. ساعت شروع راهپیمایی هم 9:30 دقیقه صبح خواهد بود. وعدگاه همه همشهریان در تهران روز شنبه 9:30 صبح در مسیرهای 12 گانه به سمت میدان آزادی خواهد بود. اسماعیلی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رادیو تهران.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای، مدظله العالی و شهیدان والا مقام. را پیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران، همه با هم میاییم شنبه 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور.
گوش به پیغام سروش، مشق اندیشه میکنیم پند پیر برنا را. سرمشق
استمرار یک حرکت کلید پیروزی اون حرکت. بعد از پیروزی انقلاب و بعد از شکلگیری نظام اسلامی همه همت امام عظیم الشان این بود که این حرکت استمرار پیدا کنه. استمرار حرکت انقلابی یعنی این که ما هدفهای انقلاب را در نظر داشته باشیم. همه نیازهای امروز و فردا که ما رو به اون هدف ها میرسانه و این نیازها رو به هر شکلی که میتوانیم تامین کنیم. این معناش استمرار انقلاب. حالا هدف های انقلاب که گفتیم یعنی چه؟ یعنی پیشرفت کشور، عدالت اجتماعی در کشور، اقتدار کشور، تشکیل جامعه اسلامی در کشور و در نهایت رسیدن به تمدن نوین اسلامی. هدف های انقلاب این هست. باید دید برای رسیدن به این هدف ها چه کارهایی لازمه. اون کارها رو در حد توانمون، هر کسی در حد توان خودش، تلاشی که دانشمندی میکنه و پژوهشگری انجام میده. این یه حرکتی است برای تداوم انقلاب. تلاش علمای حوزه و دانشگاه، فعالیت کارآفرین و کارگر، کوشش جوان دانش پژوه چه در دانشگاه چه در حوزه، فعالان عرصه خدمات اجتماعی، فعالان میدان کمک‌های مؤمنانه که موارد زیادی شد در این یکی دو سه سال اخیر در قضایای مختلف ملت ایران به بهترین وجهی انجام دادن، فعالان حوزه دفاع نظامی، فعالان جهاد تبیین، کارکنان خدوم حکومتی، روشنگری‌های روشنگران عرصه سیاسی، کمک به مراکز مقاومت و همینطور کسانی که آماده حضور در میدانهایی هستند در حوادث گوناگون. این حرکت ها حرکت های استمرار انقلاب هستند. همه اینها اجزای یک حرکت عمومی هستند که ما اسم اون حرکت رو میگذاریم حرکت تداوم انقلاب و استمرار انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با طلیعه فجر 44 انقلاب اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می نماید. پویش پیشرفت در حوزه های روستایی و عشایری، پیشرفت های مد نظر خودتان در زمین های امکانات، ابزارالات، کیفیت کشت و برداشت، مقایسه اماکن مثل مساجد و مدارس روستاها، سطح زندگی روستایی و عشایری در 44 سال گذشته را برای ما ارسال کنید. تصویری از سالهای قبل با ذکر عدد سال و یک تصویر از زمان حال برای ما بفرستید و مواردی که زندگی روستایی و عشایری شما در این سالها در آن پیشرفت داشته را مشخص نمایید. شما می توانید محتوای پیشرفت های مد نظر خود را در قالب عکس یا فیلم کوتاه 1-2 دقیقه‌ای در پیام رسان های ایتا، روبیکا، بره و سروش به شماره 0919-970-8720 ارسال نمایید. 44 کمک هزینه سفر کربلا معلا، 44 کمک هزینه سفر مشهد مقدس، 44 کمک هزینه سفر قم و جمکران و صدها جایزه دیگر. مهلت ارسال آثار 22 بهمن ماه 1401. وزارت جهاد کشاورزی، کمیته روستایی و عشایری دهه فجر.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1339.